و هر متصدی امری هست حب نفس است. رأس همه خطاهایی که انسان میکند حب نفس است. هر بلایی سر انسان خودش میاد یا جامعه از دست قدرتمندان میبیند، این در اثر هوای نفس و خودخواهی است.
فتنه‌گری از کجا شروع میشه؟ از این که به تعبیر حضرت امام هوای نفس بیاد، هوای نفس یا هوای فکر، من حالا خیلی سر این واژه دلم میخواد بستش بدم به ساعت‌های وجودی انسان، این بیاد و جای ارزش‌های انقلاب رو، ارزش‌های نهادین شده، ارزش‌های هویتی ما رو بگیره.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از جناب استاد بهمنی عزیز و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست. ان شاءالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، دولت اصلاحات به دنبال توسعه سیاسی بود. توسعه سیاسی هم در عمل منتهی میشه به سکولاریسم سیاسی، یعنی دین در امور سیاسی دخالتی نداشته باشه. یکی از شعارهای سکولاریسم سیاسی شعار جامعه مدنیه. خیلی از همین روشنفکرهای غرب زده برای اینکه به این شعار قداست بدن گفتن جامعه مدنی همون مدینة النبیه. اما ذهی خیال باطل، مدینة النبی کجا و جامعه مدنی کجا؟ در جامعه مدنی ملاک فقط خواست مردمه و اصلا اراده و خواست خدا مهم نیست. اما در مدینة النبی رضایت خدا شرط تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بود. مراقب باشیم که با جابجا کردن واژه‌ها فریبمون ندن. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوت رانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلوی چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب پیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
غبار فتنه رو هم با هم دیگه شنیدیم، برنامه‌ای که فتنه و فتنه‌گران رو بررسی می‌کنه. تکرارش امروز ساعت 16 از رادیو معارف پخش میشه. لحظاتتون آرام باشه ان شاءالله. در این لحظه گلستان آماده پخش هست که همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین ایران دوست و بازخوانی و شرح حکایت‌های سعدی به مدت 10 دقیقه.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی
در هنر نویسندگی و شاعری سرآمد دوران خیش بود. وی بدون شک از جمله معدود شخصیت‌های ادبی است که نه تنها در میان پارسی زبانان دارای شهرتی شگفت‌انگیز است، بلکه در خارج از ایران نیز زبانزد بزرگان ادب و دانش بوده و بسیاری از روشنفکران غرب او را آینه تمام نمای ادبیات شرق می دانند. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
خلعت سلطان اگر چه عزیز است، جامه خلقان خود به عزت تر، و خان بزرگان اگر چه لذیذ است، خرده انبان خود به لذت تر، سرکه از دست رنج خیش و تره، بهتر از نان ده خدا و بره.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به نامت که رمز بقاست. سلام ها به حضور شما شنوندگان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 77 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت به قناعت و اعتماد بر داشته ها و دارایی های خودمون توصیه کرده. میگه خلعت و هدیه سلطانی خیلی خوبه، ولی اونها دارایی سلطانه نه دارایی ما. پس لباس کهنه ما که داشته و دارایی خود ماست از آن خلعت بهتره. غذای اندک و ناچیزی که از دارایی و دسترنج خودمون به دست میاریم بهتر است از طعام لذیذی که دارایی دیگران هست. خلعت با تلفظ خلعت و خلعت هر دو صحیحه. پوشش و لباسیه که بزرگی به کسی بپوشانه، تنپوشی که پادشاهان و امیران به نوکران خود میدادند رو خلعت میگفتند. خلقان جمع خلقه به معنای کهنه و فرسوده، و با اینکه جمع هست اما در نظم و نثر فارسی به صورت مفرد به کار میره. به قول رودکی، و نو کند به زمانی همان که خلقان بود. خرد انبان یعنی توشه های اندک کوچک. انبان اسم به معنای ظرف چرمی که تو اون زاد و توشه نگه میداشتن، توشه دان. بره مخفف بره هست. سرکه از دسترنج خیش و تره بهتر از نان ده خدا و بره، یعنی اگر با دسترنج خودمون سرکه و تره بخوریم بهتره که از سفره کت خدا و ارباب ده نان و کباب بره بخوریم. نکته مهم اخلاقی که از این حکمت میتونیم برداشت کنیم توصیه به داشته ها و دسترنج خودمون هست. سعدی میگه به داشته ها و دسترنج خودتون قانع باشید. اون بسیار ارزشمند و گران هست. با از دست دادن این گوهر ارزنده داشته ها و دسترنجی به دست میاریم. پس به این داشته ها باید قانع باشیم. مگه چند بار زندگی میکنیم که با غم و تنهایی زندگی کنیم؟ از پیری سوال کردن چرا ناراحتی؟ گفت سفالی رو که ساخته بودم و عمری تو اون غذا میخوردم شکست. گفتن مگه چقدر ارزش داشت؟ گفت قیمتش مهم نیست، عمرم رو با اون گذرانده بودم. سعدی تو این حکمت برای اینکه ما رو به داشته ها و دسترنج خود قانع کنه دو مثال زده. یکی مقایسه هدیه و خلعت سلطان با لباس کهنه خودمونه و دیگری طعام لذیذ و شاهانه دیگران با غذای اندک خود. با این مثال ها میخواد بگه نباید داشته های خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم و رنج ببریم. مقایسه کردن داشته ها و دارایی خودمون با دیگران باعث احساس سرخوردگی میشه. انسان قانع به داشته های خودش هم قانع و راضی است، به مال دیگران چشم نمی دوزه، خود را بی نیاز از اونها می دونه. به همین دلیله که بی نیازی از غیر فقط با قناعت حاصل میشه و بر همین اساس در برخی احادیث قناعت به گنجی تشبیه شده که تمامی نداره. در حدیث معروفی که ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی آورده می خونیم از من قنع و ذل من طمع، کسی که قناعت پیشه کنه یعنی به داشته ها و دارایی های خودش قانع باشه عزیز میشه و کسی که طمع ببرزه ذلیل خواهد شد. اساسا پیامبر خدا صلوات الله علیه بهترین امت خودش رو کسی میدونه که بر داشته های خودش قانع باشه و عملا به این فهم رسیده باشه که به قول سعدی توی نکمت، سرکه از دسترنج خویش تره بهتر از نان ده خدا و بره. فرمایش حضرت اینه: خیار امتی القانع، بهترین امت من قناعت کنندگان هستند. و حضرت علی علیه السلام فرمایششون اینه که خوشا به حال کسی که به اندازه دارایی خودش یعنی به قدر کفاف راضیه. طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف، خوشا به حال کسی که به یاد قیامت باشه و برای روز حساب کار کنه و به قدر و اندازه کفاف زندگی قانع باشه. قدر کفاف همونه که سعدی اون رو با خرده انبان بیان کرده و میگه خان بزرگان اگر چه لذیذ است، خرده انبان خود به لذت تر. الهی از بهترین امت رسول خدا باشید. خدا حافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستانه
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
دوستان خوبم، بازخوانی و شرح حکایت‌های سعدی رو در برنامه گلستانه با همدیگه شنیدیم. تکرار این برنامه امروز ساعت 18:45 پخش میشه. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف روایت کتاب آماده پخش هست که روایت کتاب خداحافظ سالار رو براتون در این لحظه در نظر گرفتیم. 15 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که پروانه همسر حاج حسین یک ماه بعد از برگشتن از سوریه به سفارش شوهرش حاج حسین مشغول نوشتن خاطرات زندگی شد. از دوران کودکیش گفت و کار و تلاش پسر عمش حسین. و حالا ادامه ی روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت دهم. بهار که از راه می رسید و شکوفه های بادام باز می شدن، همه ساک و زنبیل بر می داشتن و راه می افتادن سمت باغ فخرآباد. راه طولانی و سربالایی بود، اما شوق بازی و تفریح به پاهای بچه ها قوت می داد. به باغ که می رسیدن حسین با چوبای خشک آتیش درست می کرد. عمه گوهرتاجم مشغول درست کردن بادمجان و سیرماست می شد. بچه ها مشغول بازی می شدن. حسین بیلو بر می داشت و به در یاسی می رفت و جوی آب و به طرف باغ باز می کرد. آب با سر صدای زیاد به سمت باغ روان می شد و استخر وسط باغ رو پر می کرد. از اول عید تا آخر تابستون جمعه ها با قوم و خیش تو باغ بودن و در طول هفته چشم به راه اومدن جمعه که به باغ برن. پای حسین یه جا بنده می شد. عرق می ریخت و کار می کرد. یه روز داشت خاک رو برای تقویت زمین می کند که از زیر خاک مار بزرگی بیرون اومد. دخترها جیغ کشیدن و عمه فریاد زد:
ای مراقب باش حسین.
حسین کاری به مار نداشت. مار راهشو کش کرد و رفت. با فریاد عمه و جیغ دخترها محمود آقای همسایه از باغش بیرون اومد و به حسین گفت:
خوب کردی ماره رو نکشتی. اینا چند تا هستن که اگر واششان کاری نداشته باشی نیشت نمیزنن.
پروانه از شجاعت حسین خوشش میومد. عمه گوهرتاجم کارهای حسین رو پیش پروانه بزرگ میکرد.
حسین معقول بیابانی هم نمیترسه. مار که یه حیوان بیازاره.
چه طوری حسین از غول بیابانی نترسیده؟
جانم براد بگه که تابستون تو باغ فخرآباد کمبود آب بود. هفته یه بار نوبت آب داشتیم. حسینو میفرستادم تا در یاسین که جوی آبو به طرف باغ باز کنه. یه روز حسینو قبل از اذان صبح تو تاریکی شب فرستادم. حسین اسای دستم بود. بعد یه ساعت خیس عرق برگشت بیل رو زمین انداخت. بایی که 10 سالش بیشتر نبود رفت نماز صبحش خوند. ازش پرسیدم چرا دیر کردی؟ گفت تو تاریکی و زیر نور مهتاب وقتی از کنار درختای قد بلند که دو طرف جوی آب بود رد می شدم، سایه درخت ها کوتاه و بلند می شدن. خیال می کردم غول بیابونی پشت درخت ها پنهان شده. یه نفس دویدم. وقتی می استادم صدای قلبم رو می شنفتم. خیلی ترسیده بودم. منتظر بودم غول بیابونی بیاد گلوم رو بگیر و خفم کنه. چند لحظه به درخت تکیه دادم و چند بار صلوات فرستادم تو آروم شدم. اونقدر آروم که خیال قلبیابانی از ذهنم پرید و با خودم گفتم قلبیابانی اصلا وجود نداره و یه موجود خیالی و دروغیه. از اون به بعد دیگه از چیزی نترسیدم.
تعریفای عمه گوهرتاج از پسرش حسین کار خودشو کرده بود. هر بار که عمه از شجاعت حسین میگفت، نبض سالاری پروانه از شنیدن شجاعت پسر عمه با غیرت و پرکار و نترسش میتپید. محرم که میشد پروانه با مادر و خواهرش و عمه گوهرتاج برای دیدن دسته‌های عزاداری به خیابون می‌رفتند. حسین جزو دسته‌های سینه‌زن بود که همیشه از خونه تا هیئت و پا به رهنه می‌رفت. عمه گوهرتاج با دیدن اون قرمه صدقه‌اش می‌رفت و می‌گفت:
وقتی بچه بود تربت حضرت سید الشهدا رو که پدر مادرم از کربلا آورده بودن تو دهن حسین گذاشتم. بی وضو شیرش ندادم. گوشش به روزه امام حسین عادت دادم. نذر کردم نوکر اهل بیت باشه. بچم از وقتی که پاش به هیئت امام حسین باز شد کفش از پاش در آورد و پا برهنه شد.
بچه ها بزرگ شده بودن و برای دخترها خواستگار می رفت و می اومد. با موافقت عمه گوهرتاج پدر پروانه خونه مشترکشون رو فروخت و سهم عمه رو داد. منصوره و اکرم دختران گوهرتاج به خونه بخت رفتن و عمه همراه دو پسرش حسین و اصغر راهی تهران شدن. پدر پروانه هم تو دره پردرخت و پر آب زمینی خرید و خونه ای ساخت. هر بار که عمه گوهرتاج و حسین از تهران به همدان می اومدن، عمه رو می کرد به پروانه و می گفت:
پروانه جان، عروس خوبم، خیلی دلم برات تنگ شده بود.
پروانه سرخ میشد و زیر چشمی به حسین نگاه میکرد. حسین هم از خجالت سرخ میشد و از اتاق بیرون میرفت. حسین تو اداره گمرک تهران انباردار شده بود، کاری که فقط با آدمای پاک دست میدادن. حسین خیلی جا افتاده تر از سنش بود. با اینکه 9 سال از دختر دایش بزرگتر بود، مهرش به دل پروانه نشسته بود. حسین تو منطقه فقیرنشین تهران خونه اجاره کرده بود. یه بار عمه گوهرتاج خانواده برادرش رو به تهران دعوت کرد. نزدیک اذان مغرب بود که به تهران رسیدن. حسین هم با اونا به خونه رسید. بعد از سلام احوال پرسی صدای اذان بلند شد. حسین سریع وضو گرفت و به نماز ایستاد. پروانه خیلی خوشش اومد. حسین بعد از نماز از خونه بیرون رفت و از کبابی سر کوچه چند سیخ کوبیده گرفت. مدتی بعد به سربازی رفت و غمی پنهان گوشه دل پروانه نشست. محل سربازی حسین تیپ هوابرد شیراز بود، جایی که دایی پروانه استاد چتربازی اونجا بود و به سربازا آموزش میداد. دایی پروانه همیشه از اخلاق، تواضع و صبوری حسین میگفت.
وقتی سربازا رو با چتر اتو هواپیما هل میدن پایین، نوبت حسین که میشه دلم نمیاد. حسین خیلی جدی و قبراق و آماده جلو در هواپیما میسته و میگه بپرم. میگم بسم الله. هواپیما که رها میشه بین آسمان و زمین برام دست تکان میده، بعد چترش باز میکنه. فاصله ی حسین با سربازای تیپ هوابرد شیراز فاصله ی زمین تا آسمانه.
وقتی دایی از شهامت و اخلاق و مردونگی حسین میگفت، پروانه بیشتر دلتنگش میشد. بیش از یه سال بود که حسین رفته بود سربازی، ولی خبری از مرخصی نبود. تا اینکه یه روز اومد، اما همون یه بار بود و دیگه تا آخر خدمت مرخصی نیومد. تو خونه همش حرف حسین بود. حتی مادر پروانه برای اون گریه میکرد و نامه مینوشت و برای سلامتیش صدقه کنار میذاشت. پدر پروانه میگفت
حسین هیچیش نمیشه چون مرده.
پدر برای اینکه دل همه قرص بشه خاطرات بچگی تا نوجوانی حسین رو تعریف میکرد.
یادم یه شب که تازه از سفر آمده بودم به حسین گفتم این یه قرانه بگیر برو ماس بخر. 7 سالش بود. همه جا بسته بود جز و بقالی که حسین باید میرفت. رفت و با یه کاسه ماس برگشت. انگوش به ماس زدم و گفتم ترشه، برو پسش بده. از سرما می لرزید، بغض کرده بود. خواهرم آرام کنار گوشش گفت حسین برو، اگر نری دایی فکر میکنه هنوز مرد نشدی. حسین کاسه ماس برد و پس داد. وقتی برگشت بغض کرده بود. یه قرانه به خودش دادم و گفتم دایی جان مخواستم امتحانت کنم که قبول شدی.
پدر نفس بلندی کشید و ادامه داد
حسین جاهای دیگه هم امتحانای بزرگتری داد که برای من که داییش بودم درس بود. وقتی پاره کاوی من شد یه باری به ما خورد و رفتیم شمال. کنار دریا ماهی ریخته بود. گفتم حسین این ماهی ها که امواج دریا به ساحل آورده چند تا بیار کباب کنیم. خیلی جدی گفت بگه این ماهی ها حلالن. گفتم آب، دریا و ماهی همه مال خداست، مال کسی نیست که دزدیده باشیم. گفت ولی ما که با زحمت خودمان اونا رو صید نکردیم، شاید سهم ماهی گیرا باشه نه مال ما. این تقوای حسین بود، اما شجاعتش.
پدر پروانه باز نفس بلندی کشید و ادامه داد
یادمه یه بار رفتیم خرمشهر و بار تو گاراژ خالی کردیم. با گاراژدار که عرب بود دوام شد. تو یه چشم به هم زدن 4-5 نفر گرفت روم زیر مشت و لگد. فکر نمی کردم از زیر دست و پاشام زنده بیرون بیام. ناله و هوار می کردم. عربا هم می زدن و گوششان به دکار نبود. یه دفعه حسین با بیل افتاد به جانشان، همه شانه دور کرد. اگه حسین نبود زیر دست و پاشان له می شدم. لباسام تکاندم و خون علب و دهنم پاک کردم و از حسین پرسیدم زبل خان بیل از کجا آوردی؟ گفت از زیر کمپرسیا.
پدر از تقوا و شجاعت حسین تعریف می کرد. پروانه کم کم معنی دوست داشتن رو می فهمید. پروانه بزرگ شده بود و خواستگارا به صف شده بودن. بیشترشون پولدار و آدمای اسم و رسم داری بودن، از گاراژدار و راننده کامیون گرفته تا کارمند و بازاری. سرآمد اونا پسر خان معروفی بود که هم گاراژ داشت هم باغ و مغازه و خونه بزرگ. پدر پروانه به این وصلت راضی بود، اما مادرش راضی نبود و میگفت
دوماد من حسینه، حسین همه جوره تکیتن ماست.
حسین پسر خوبیه، خودم بزرگش کردم، هیچ مشکلی هم نداره، اما دست و بالش خالیه.
دو رکعت نماز حسین به یه دنیا پول میارزه. من راضی به وصلت با غریبه ها نیستم. اصلا جواب خواهرتو چطور مخابدی؟ میخوام بگی برای پول پروانه رو دادم به غریبه ها؟
پدر سکوت میکرد و پروانه از این سکوت خوشحال میشد. حیا میکرد نظرشو بگه. فقط به خواستگارا بی محلی میکرد و مادرش میفهمید که دل پروانه پیش حسینه. پروانه 12 ساله شده بود که مادرش مریض شد. حال عمومی مادرش خوب نبود. مدام بیحال میشد. دایی پروانه وقتی فهمید به همدان رفت و خواهرش رو به تهران پیش پروفسور شمس برد. پروفسور شمس که جراح معروفی بود بیماری و سرطان تشخیص داد. وقتی پدر پروانه از سفر برگشت و ماجرای بیماری همسرش رو فهمید گفت
ناراحت نباش خانم. هر چقدر خرج عمل و دوا بشه میدم. فقط قصه نخور. به خدا توکل کن.
پدر پروانه با اینکه راننده بیابون بود و 6 کلاس بیشتر درس نخونده بود فهم بالایی داشت. اون همه سختیایی رو که توی سفر میکشید به خاطر زن و بچه‌هاش تحمل میکرد. این بار پدر پروانه همسرشو به تهران و پیش پروفسور شمس برد. مادر رو عمل کردن و شیمی درمانی شروع شد. پروانه به خاطر درس و مدرسه نمیتونست به تهران بره، اما همه حواسش به مادرش بود. دایی پروانه که به ماموریت خارج از کشور رفته بود قول داده بود که زود برمیگرده. پروفسور شمس بعد از عمل به پدر پروانه گفت
عمل خانم شما خوب جواب داد، تضمین میکنم که تا 20 سال دیگه راحت زندگی کنه.
با شنیدن این حرف پدر خوشحال شد و ذوق زده رفت و یه دست لنگوی ششتایی برای همسرش خرید. همه چی داشت خوب پیش میرفت که خبر رسید دایی پروانه در ماموریت خارج از کشور فوت کرده. مادر پروانه وقتی خبر رو شنید اول باور نکرد، اما وقتی فهمید که برادرش واقعا از دنیا رفته از هوش رفت و دوباره کارش به بیمارستان کشید. روز به روز پژمرده تر می شد تا اینکه یه روز حسین با جیب از تهران اومد. حسین به مادر پروانه آجی می گفت. اون با اینکه دلش پر از غم بود خودشو خونسرد نشون میداد. به محض اینکه رسید گفت
آجی از دکتر شمس وقت گرفتم بریم پیشش.
حسین مادر پروانه رو به تهران و پیش دکتر شمس برد. ماهی یک بار کارش همین بود. مادر پروانه هر روز ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد. طوری که در 35 سالگی مثل پیرزنا قد خمیده و زمین‌گیر شده بود و به سختی از جاش بلند می‌شد. با این حال حسین کوتاه نمی‌اومد و اونو سوار خودرو می‌کرد و برای شیمی درمانی به تهران می‌برد. یه روز وقتی از تهران برگشتن مادر پروانه رو کرد به حسین و گفت
حسین جان ایراها به خاطر من اینقدر نیا. جاده خطرناکه. خسته میشه یه وقت خدایی نکرده خوابت میبره.
نگران نباشی ایشالا اتفاق نمیفته.
مادر رو کرد به پروانه و گفت
پروانه جان برو تو حیات، من با حسین یه حرف خصوصی دارم.
پروانه راه افتاد سمت حیات. از دور میدید که مادرشون رو نشون میده و حسین سرشو پایین انداخته. پروانه اونقدر بزرگ شده بود که بتونه حدس بزنه مادرش چه سفارشی به حسین میکنه. حسین به سمت حیات چشم چرخوند و یه آن نگاهش تو نگاه پروانه گره خورد. هر دو سرشونو پایین انداختن. کمی بعد حسین راهی تهران شد و مادر پروانه از پشت پنجره با چشمان خیس اونو بدرقه کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خدا حافظ سالار، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان دارید رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید. گنج سعادت رو در این لحظه براتون داریم که حجت الاسلام و المسلمین الهی ما رو با فضائل و رذایل اخلاقی آشنا می‌کنن. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. 24 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان. او فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید.